نظیر سدها، راهها، پلها و کانالها و میتوان موارد دیگه‌ای نام برد. البته ملزومات خاصی هم در نظر گرفته شده برای این تکنولوژی. و اما موضوع بحث امروز، کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان رو میتوان به چند مورد دسته‌بندی کرد. مانند کاربرد فناوری نانو در صنعت بتون یا مسائل ساختمان سیمانی، نمای بیرونی و موارد دیگر که توضیح میدم خدمت شما. در مورد کاربرد فناوری نانو در صنعت بتون که میتوان گفت از مهمترین بخش های این فناوری است و تکنولوژی نانو که یه ماهیت میان رشته ای داره، تعامل این علم با علم بتون میتونه نقطه عطفی در صنعت ساخت و ساز ایجاد کنه و هدف نهایی از بررسی بتون در مقیاس نانو یافتن نسل جدید از مسائل ساختمانی با عملکردهای بالا و با خواص جدید و متفاوت نسبت به خواص معمولیه. و اولین گام برای ورود به این عرصه اینه که بتون رو بشناسیم. بتون یکی از پرکاربردترین مسائل ساختمانی و استفاده از تکنولوژی نانو در صنعت بتون تقریبا به چند سال پیش برمیگرده که چون از ذرات ریزتر از میکروسیلیس ساخته شده باعث افزایش مقاومت فشاری بتون میشه. و اما در حال حاضر هزینه بالای ذرات نانو مانع از این که توسعه روزافزون داشته باشه داره و برای همین بهره برداری از تکنولوژی نانو در صنعت بتون در مقیاس تجاری خیلی محدود شده تو بازار. و همچنین کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمون بخوام مورد دیگه یو یادآور بشم، مانند کاربرد در نمای بیرونی و پشت بوم ساختمون هست. و در توضیح این موضوع، فناوری نانو روش های زیادی برای بهبود خواص سطوح نمای ساختمون چه از نظر عملکرد و چه زیبایی عرضه میکنه و با استفاده از نانو خواص سطوح در برابر آب و ذرات گرد و خاک یا ذرات کثیف آلودگی با تنوع نسبتا زیاد و به صورت دلخواه قابل تنظیمه که از آن جمله میتوان به سطوح آبدوس، سطوح آبگریز و یا سطوح مقاوم در برابر روغن نام برد. البته استفاده از پودر دیوکسید تیتانیوم در مقیاس نانو اثر بخشی لایه را افزایش میده و با توجه به کوچیکی ذرات از پخش نور جلوگیری میشه. بنابراین با استفاده از آن در جدار پنجره ها شفافیت مورد نیاز این پوشش تضمین میشه.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور،
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره افتتاح نیروگاه خورشیدی 400 کیلوواتی در دانشگاه ارومیه است. نیروگاه خورشیدی 400 کیلوواتی دانشگاه ارومیه به وسیله وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار آذربایجان غربی افتتاح شده. این نیروگاه با حجم سرمایه گذاری بیشتر از 40 میلیارد ریال قادر به تولید 800 مگاوات ساعت انرژی در ساله و از انتشار 503 تن آلاینده زیست محیطی هم جلوگیری میکنه. این نیروگاه در زمینی به مساحت 7000 متر مربع مجهز به فناوری داده برداری اطلاعات تولیدی و همچنین سامانه هواشناسیه و با توجه به مجاورت نیروگاه با آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر، همه داده‌های نیروگاه قابل استفاده در پروژه‌های تحقیقاتی آزمایشگاهه. همه مراحل طراحی نیروگاه خورشیدی دانشگاه ارومیه به وسیله متخصصان داخلی انجام شده و شامل تعداد 1344 عدد پنل خورشیدی و 7 اینورتر متصل به شبکه است. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که اولین مرکز نوآوری بانوان راه اندازی شده. اولین مرکز نوآوری بانوان با نام مانا با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، و محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه، در دانشگاه علم و صنعت ایران راه اندازی شده. تو این مرکز سعی شده فضای مهیا بشه تا هیچ خانم خلاقی به خاطر نبود فضای مناسب از اکوسیستم نوآوری دور نمونه. افزایش تعامل و همکاری بانوان در فعالیت‌های کارآفرینی و استارتاپی و استانداردسازی فضای مورد نیاز مادران در محیط‌های کار اشتراکی، مراکز نوآوری، شتاب دهنده‌ها و شرکت‌های دانش بنیان از اهداف دیگه راه اندازی این مرکزه. مرکز نوآوری مانا دارای 3 تا بخشه. بخش شتاب دهنده که در 2 تا فاز پیش شتاب دهی و شتاب دهی روی بانوان دارای ایده و خلاقیت سرمایه گذاری میکنه تا با این توانمندسازی اونها نسبت به تأسیس شرکت دانش بنیان اقدام کنن. تو این بخش ایده ها پرورش پیدا میکنن و تبدیل به یک کسب و کار پایدار میشن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کارگاه های دانش بنیان مستقر در شهرک های صنعتیه. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرده این صندوق برای شرکت های دانش بنیانی که اقدام به استقرار کارگاه های خودشون در شهرک های صنعتی میکنن تسهیلات با نرخ ارزان تر ارائه میده. دکتر علی وحدت گفته که بررسی ها نشون میده که صنایعی که از فناوری های پیشرفته استفاده می کنن با مسائل زیست محیطی کمتری مواجهن. همچنین از نظر ایجاد اشتغال و تولید ارزش افزوده در وضعیت بهتری قرار دارن. به همین علت شرکت های دانش بنیانی که اقدام به راه اندازی خط تولید و یا کارگاه های خودشون در شهرک های صنعتی کنن می تونن از تسهیلات این صندوق بهره مند بشن.
اگر مایلید در مورد برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید، با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن 162، همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. متشکریم که با این برنامه رهاورد هم همراه بودید. خدا نگهدارتون.
حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه، کره و مربا جوینه، عسل و چای به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مقضی، چه روز با حالی جوین.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.alis.ac.com مراجعه نمایید. مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راست داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تحقیقی دادیم، تحقیقمون یه راست داره، برنج امتیاز داره، تحچینتون خوب شده بود، آخ که چه تحچینی دادیم، تحچینمون یه راست داره، برنج امتیاز داره، قد بلند چه چلو طعم دلنگیز پلو، یه راست داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. تبیین عناصر فرهنگ مقاومت و ایستادگی نهضت عاشورا در برنامه حسینیه رادیو معارف.
محرم تو که میرسد دلها حسینیه میشد. حسینیه
محرم از راه اومد با ناله و عشق و آه.
بنده ابوالفرج سلیمانی هستم، تهیه کننده برنامه حسینیه از رادیو معارف. در برنامه حسینیه که صبح‌ها به طور زنده از رادیو معارف پخش میشه، سعی و تلاشمون اینه که در کنار شعور حسینی به شور حسینی هم توجه داشته باشیم و مطالب ارزشمندی رو در خصوص قیام سید الشهدا و علت و چرایی این مقاومت و ایستادگی با محوریت و تکیه بر شعار هیهات من نزله داشته
باشیم.
حسینیه هر روز ساعت 9:30 دقیقه از شبکه رادیویی معارف.
صدا خوبه؟
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو. میخوام برنامه تا همیشه حسین علیه السلام رو خدمتتون معرفی بکنم. برنامه‌ای که از اول محرم به مدت 13 روز از شبکه رادیوی گفتگو پخش بشه و دعوت میکنم همه شما شنوندگان محترم رو که این برنامه رو از شبکه رادیوی گفتگو موج 103.5 مگاهرتز دریافت بکنید و شنونده این برنامه باشید. تا همیشه حسین علیه السلام برنامه یه که تبیین میکنه سبک زندگی حسینی رو بر اساس آموزه های عاشورایی.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است.
ویژه برنامه تا همیشه حسین از اول تا 13 محرم هر روز ساعت 11:55 دقیقه از رادیو گفتگو.
صدا خوبه؟
به نام خدا. با سلام به شنوندگان محترم رادیو، من راضی حسین علی هستم، تهیه کننده نمودار رادیو ایران. در نمودار سه‌شنبه نبض بازار سکه و طلا و سرمایه رو خواهیم گرفت، گشتی خواهیم داشت در بازار نوشت افزار ایرانی و همچنین به مناسبت هفته تعاون در بخش تعاون روستای گفتگوی خواهیم داشت و بخش مهمی هم اختصاص داره به پویش رونق تولید.
نمودار 12 شهریور ماه ساعت 10:20 دقیقه از رادیو ایران تقدیم شما می شود که اختصاص دارد به هفته تعاون.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
یازده و 45 دقیقه و اینجا رادیو ایران. بشنوید برنامه مسیر رو.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری میزند.
میخواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کند.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
مسیر به یاد دلهای آرام و چشمان منتظر. سلام، کجای زندگی ایستادی؟ تا قله‌های مرتفع دلدادگی چقدر فاصله داری؟ شاید به دره‌های خیال.
کهکشان‌ها کو زمینه، زمین کو وطنم، وطن کو خانه.
خدا که تو داری من رو به راهی میبری که خود میخوایی.
تسلیم بگیر آدم که بره طرف خدا. یه وجب بنده من تو بیا، من یه قدم
بیا. ای که من رو خونده راه رو نشانم بده.
بیا.
من این همه به سوی تو آمده، تو نیز اگر براسی من رو خونده یه قدمی به سوی من برده.
تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام. بیا. چرا نمیای؟
چرا ایستاده ای اسم من؟ نشنیدی چه گفت؟
حالا شده توی مسیر حرکت کرده باشید، بعد یه لحظه شک بکنید که آیا تو مسیر درست دارید حرکت میکنید یا یه مسیر انحرافی؟
به رسم مسلمانی امروز گام های رسیدنمون تا اینجای دنیا رو میشماریم. 1 2 3 4.
مقصد شما برای سفر کجاست؟ مقصد میتونه کنار یه جای وسیع و زیبا باشه، مثل ساحل دریا. مقصد میتونه یه جای ساکت و پر از آرامش باشه، مثل کوهستان. مقصد میتونه یه جای صاف و ساده باشه، مثل کویر. یا شایدم میتونه جایی بین چمنزارهای لطیف و ناب باشه، مثل دشت. فرقی نمیکنه برای سفر مقصدمون دریا، کوه، جنگل یا دشت و کویر باشه. هر جا که بریم حضور خدا رو میشه حس کرد. بیاد داشته باشیم مقصد همیشه خداست.
مسیر زندگی ما نیاز به یه توقف دارم. لحظه‌ای بیستیم، درنگ کنیم، دوروبرمون خوب نگاه کنیم، موقعیت خودمون رو دریابیم و زمانی که تشخیص دادیم تو مسیر درست هستیم حرکتمون ادامه بدیم. تو زمانه ما شهید آوینی ها زیادند، کسی که تمام اون چیزی که در گذشته داشت، بعد از اون درنگی که داشت، بعد از اون تعیین مسیر، بعد از اینکه قبله خود رو پیدا کرد، جهتیابی خودش رو درست کرد، تمام اون چیزی که در گذشته داشت به تعبیر خودش سوزاند و اومد در مسیر قلم زد، در مسیر قدم زد، در مسیر زندگی کرد که شهید اهل قلم شد. و چمران‌ها زیادند، چمران‌هایی که در آمریکا موقعیت‌های بسیار والا تو سطوح دانشگاهی داشت، آینده‌ای بسیار درخشان در انتظارش بود، ولی زمانی که همین توقف رو کرد و ایستاد و دوباره نگاه کرد، ایستاد و در زندگی خودش تجدید نظر کرد، احساس کرد زندگی او، آینده او، دین او، شخصیت او دیگه تو آمریکا رقم نمیخوره، او باید بیاد جنوب لبنان به مردم خدمت کنه.
پس بیاید توی این صحرای برهوت بلند داد بزنیم که یکی به ما بگه ما کجاییم. و ای کاش میتونستیم یه ذره، حتی یه ذره بالا بریم تا دنیا رو کوچیک ببینیم. کاش میشد فرصت دیدارها رو تکرار کرد. و ای کاش به رسم مسلمونی میشد فهمید که در این زمانه غریب کجای دنیا ایستادیم. خدا نگهدار.
هدف مقاومت عزیزان من عبارت است از رسیدن به نقطه بازدارندگی، هم در اقتصاد، هم در مسائل سیاسی کشور، هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل نظامی. باید به نقطه‌ای برسیم که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود رو نشان بده که دشمن رو از تعرض به ملت ایران در همه زمینه‌ها منصرف کنه. دشمن ببیند فایده‌ای نداره، با ملت ایران نمیتوانه کاری بکنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
روز شما به خیر و نیکی باشه هموطنان عزیزم. شما همراه رادیو ایران هستین روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان در خصوص برنامه‌های رادیو ایران هستیم. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. در زندگی وقتی کاری برای انجام دادن، چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه‌ای برای امیدوار بودن داشتی، بدان که فرد خوشبختی خواهی بود. انشالله که خوشبختی در انتظار تک تک لحظه هاتون باشه. به ساعت 11:55 دقیقه رسیدیم. از شما دعوت میکنم با برنامه ورزشی میزبان همراه باشید.
دارن حرف میزنن مصاحبه میکنن. من ترجمه از بازیکناشونه ریختن رو سر بازیکن ما.
آیه بازیکن تیم ملی بعید.
سه زبان دنیا داره بهمون پوش میده.
من
کارم
فنیه. شما
تمام حاشیه. زمانی هم فرموده بودن که این کولای فوتبال پول کثیفیه. او همیشه از این پولای کثیف هم استفاده شده.
صلاحیت صحبت با ما رو نداری. خداحافظ.
میزبان
به نام خدا خدمت شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش سلام عرض می‌کنیم. برنامه میزبان از رادیو ایران از این لحظه آغاز شد و بحث محوری ما حول رشته ورزشی کشتی است به مناسبت آغاز رقابت‌های قهرمانی جهان که اواخر شهریور ماه برگزار میشه. آیا فدراسیون کشتی با چارت جدید در امور برگزاری مسابقات و اداره کشتی ایران موفق بوده است؟ چالش‌های پیش روی فدراسیون کشتی ایران در این برهه زمانی چیست؟ و تیم ملی کشتی آزاد کشورمون با چه شرایطی در رقابت‌های قهرمانی جهان در قزاقستان به میدان خواهد رفت؟ پاسخ به این پرسش‌ها و طرح مباحث بیشتر در برنامه این هفته میزبان در حضور دو میهمان گرانقدر آقای محسن کاوه از مربیان تیم ملی کشتی آزاد. سلام و خیلی خوش آمدید آقای کاوه.
ممنونم. به نام خدا بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
و آقای محسن وظیفه از کارشناسان و خبرنگاران رشته کشتی. سلام و خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر و امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشیم با آقای کاوه. بتونیم در خصوص اتفاقات اخیر کشتی در واقع خوب صحبت بکنیم.
انشاءالله همراه برنامه میزبان باشید تا حدود 40 دقیقه آینده با شما عزیزان پیرامون کشتی ایران صحبت خواهیم کرد.
میزبان
بریم به سراغ رشته کشتی و بحث مدیریتی این فدراسیون. خب چند ماهی میگذره از حضور آقای علیرضا دبیر در رأس فدراسیون کشتی کشورمون، ولی این فدراسیون با مسائل مشکلات پیش بینی نشده مواجه شده. آقای وظیفه بیشتر توضیح می‌فرمایید درباره شرایط کنونی فدراسیون کشتی؟
بله، باید عرض کنم خدمتتون که تقریبا یه دو ماهی میشه که آقای علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی مدیریت ورزش اول کشور رو بر عهده گرفته و اما همونطور که شما فرمودین یه مقداری با اتفاقاتی روبرو شده که شاید برای هیچ کس قابل پیش بینی نبود. در دوره در واقع قبل از اینکه انتخابات برگزار بشه و بحث رقابت بر سر ریاست فدراسیون بود، هر از گاهی در خصوص بدهی‌ها و مشکلات مالی فدراسیون بحث می‌شد و کاندیدایی که به هر حال در انتخابات حضور داشتن هر کدوم یک مبلغی رو به عنوان در واقع بدهی فدراسیون مطرح میکردن که در نهایت به 20 میلیارد تومان رسید که آقای بنی تمیم به عنوان در واقع یکی از کاندیداها که مدتی هم سرپرست فدراسیون بود و سالها به عنوان نایب رئیس کار کرده بود در واقع این بدهی‌ها رو تکذیب کرد و عنوان کرد که در حدود 4-5 میلیارد تومان نهایت بدهی فدراسیون کشتی است. اما الان که آقای دبیر مسئولیت فدراسیون رو بر عهده گرفته، صحبت از 50 و خورده میلیارد تومان بدهی است که رقم بسیار زیادیه. من فکر میکنم اگر بودجه فدراسیون کشتی رو بخوان در سال تمام و کمال از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک پرداخت بکنن، حداقل 3 سال باید کامل این پول رو بدن فقط بدهی‌ها صاف.